الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد محمد وآل محمد وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما وبقية الله في العالمين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. أعزم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام، وجعلنا وإياكم من الطالبين لثوره عليه الصلاة وعليه السلام. در بحث دیروز اشاره شد که قرآن کریم همگانی و همیشگی است، وحی و نبوت خاندان عصمت و طهارت کلی و دائم است، یعنی برای همه در هر زمان و در هر زمین. اگر کتاب جهانی شد، یعنی قلمرو به زمانش الی یوم القیامه بود و قلمرو به مکانش کل منطقه جهان بود، حرف او باید جهانی باشد. رهاورد او نه اختصاصی به یک ملت و مملکت داشته باشد و نه از شمولش ابا داشته باشد. اون امری که میتواند جهانی باشد، یعنی قلمرو به زمان خاص ندارد، محدوده عصر و مصر مخصوص ندارد، باید با فطرت و ساختار خلقت انسان از یک سو، با ساختار خلقت کل جهان از سوی دیگر هماهنگ باشد. اگر با گروه خاصی ساخته بود و با ملت دیگری هماهنگ نبود، این کلی و دائم نیست، همگانی و جهانی نیست. چون اون چه که مشترک بین همه انسان هاست، در نهاد همه نهادینه شده است. ذات اقدس اله انسان را بی سرمایه خلق نکرد، لوح نانوشته به کسی نداد، کتاب مدوری در درون همه با قلم قدرت نوشت به نام و نفس به ما سوا، فالهمها فجورها و تقواها. اونگاه به همه ما فرمود، چه در حوزه، چه در دانشگاه، چه در نهاد دیگر، خواستید مطلبی فرا بگیرید با صاحب خانه هماهنگ باشد، راز و رمزی را به درونتون راه بدهید، باید با صاحب خانه یعنی فطرت هماهنگ باشد. وگرنه اولا با خود مشکل دارید، ثانیا با جامعه. این کتاب که همگانی و همیشگیست، در سوره مبارکه توبه، در سوره مبارکه فتح، در سوره مبارکه صف صریحا اعلام کرد که این دین آمده لیظهره علی الدین کلهی ولو کره الکافرون ولو کره المشرکون بکفا بالله شهیدا، که این ذیل مال این سوره است. یعنی این دین آمده تا همه مکتبها را تعدیل کند، اونچه حق است امضا کند، اونچه باطل است طرد کند. جهانی فکر بکنید. پس خود قرآن کریم در این سه سوره جهانی بودن خودش اعلام کرد و در اتاق فکر مکی ها این بود، این هذا الا قول البشر، یعنی قرآن معاذ الله وحی نیست، گفته خدا نیست، آورده فرستاده خدا به نام جبرئیل نیست. در همون سوره مدثر دو جا ذات اقدس اله دارد، این نذیرا للبشر، ذکرا للبشر، این حقوق بشر است، این تکلیف بشر است، این تعلیم بشر است، این اختصاصی به یک قوم و نهله و مله ندارد. بنابراین از همگانی و همیشگی بودن وحی قرآن از یک سو، از تصریح خدا در این سه سوره که این بر همه مکتب ها فائق است توی دیگر، هم تصریح قرآن به این که این ذکران البشر است، للعالمین است که در سوره فرقان دارد، معرفش این کتاب کتاب جهانی است. این که ذات اقدس اله قرآن را به جهانی بودن معرفی میکند، وظیفه ما را تبیین میکند. این به اصطلاح اهل علم میگویند این جمله های خبری به داعی انشاء الغا شده است. یعنی بکوشی هم جهانی فکر بکنی، هم جهانی عمل بکنی، هم تحمل افکار جهانی داشته باشی، هم بدانی در جهان چه خبر است. اگر این دین باید بر همه مکتب‌ها فائق باشد، هم حوزه‌های ما موظفند که مکتب‌های متنوع غرب را به خوبی بشناسند، هم دانشگاه‌های ما عهده‌دارند که تمام مکاتب زنده غرب را بشناسند و بر قرآن عرضه کنند و با قرآن بسنجند و ضعف اونها را برطرف کنند و قوت اونها را امضا کنند. کارهایی که انبیا می کردند عموماً و حضرت ختمی مرتبت علیه و علی آله آلاف و تحید و سنا خصوصاً انجام می دادند، اونها زمینه همین همگانی و همیشگی بودن را فراهم می کردند. کارها و گفتاهای ائمه علیه السلام این بود. یکی از برجسته ترین کارهای جهانی کار حسین ابن علی است. تنها مخالفت با اموی و مروانی نبود، تنها مبارزه در سرزمین حجاز نبود. در بحث دیروز اشاره شد که سالار شهیدان فرمود هر کس مثل من فکر میکنه زیر بار ظلم نمیرود. مثلی لا یبایو مثل یزید ابن معاویه. نفر بود من با یزید بیعت نمی کنم. او با یزید بیعت نکرد، یه چیز روشنی بود، شخصی بود. اما فرمود کسی که حسینی می اندیشد زیر بار ظلم نمی رود. بیان نورانی علی ابن ابی طالب این است: لا یحتمل الزیم الا الزلیل. زیم یعنی ستم. فرمود ستم را جز ملت فرومایه کسی تحمل نمی کند. این بیان حسین ابن علی می خواهد یظهره و علی الدین کله را پیاده کند. ولو کره الکافرون ولو کره المشرکون. بعد صریحا اعلام کرد، فرمود چه در مشرق چه در مغرب، اگر ملتی ببینند که کسی بخواهد بر اونها ستم بکند و او ساکت بشیند و با سکوتش ستم را امضا کند، ذات اقدس اله او را و اون حاکم ستمکار را یک جا به آتش میبرد. یه سلسله بحث‌های خود قرآن دارد که به ما خطاب میکند با جهانیان بر محور عدل عمل کنیم. فرمود لا تبخسوا الناس اشیاءهم. ما نه واژه از شیء عام‌تر داریم، نه از شیء که جمع بسته بشه بشه اشیا عامتر فرض می شود. فرمود با مشرقی ها، با غربی ها، با شمالی ها، با جنوبی ها، با هر کسی می خواهی معامله کنی با وفا باش. کم نگذار، بد نگذار، ناقص نگذار. نفرمود با مسلمان ها معامله می کنی کم نده. نه ملی به محلی است که اختصاص به مسلمین داشته باشد، نه منطقه ایست که مال مسلمان ها و مسیح ها و کلیمی ها و انها باشد، بلکه بین المللی است. اما لا تبخس الناس اشیاءه. با مردم روی زمین در هیچ چیزی کم نگذارید. این حرف حرف جهانی است. با هر که معامله کردید کم نگذارید. این وظیفه ماست. اما آیاتی که میگوید دین جهانی است همون چند آیه است و آیاتی که شبیه اینهاست به دلالت دارد به اینکه ناس یعنی مردم همگانی و همیشگی مکلفند. سالار شهیدان هم با خوندن این آیات نهضتش رو اقدام کرده. میبینید حرفی که حسین ابن علی میزند حرف ملی و محلی نیست، حرف منطقی نیست، حرف بین المللی است. یه آیه ای را سالار شهیدان بهش استدلال کرده که این آیه فقط گفته خداست با زیر مجموعه کار الهی. خدا فرمود در کارگاه من از عرش تا فرش یه آدمی بی عرضه وجود نداره، اونی که من به او سمت دادم، چه در آسمانها، چه در زمین، چه در بین الارض و السما. من به کسی سمت دادم و شغل دادم و مأموریت دادم که این دو عنصر محوری اداره را خوب بلد است، یکی تخصص، یکی تعهد. در کارگاه من حتی مأموران جهنم هم متخصص و متعهدند در جهنم ظلم نشود و همون اندازه که بد کردن. این آیه که لا یعصون الله مال ملائکه جهنمه، یعنی مأموران جهنم من هرگز وظیفه ندارند، هرگز حق ندارند، اجازه ندارند یه ذره‌ای به این کافران ستم بکنند، بیش از اون اندازه حق ندارند. این در کارگاه الهی است. خب این لا یعصون الله ما امرهم و هم به امره یعملون مال مأموران جهنم دیگه، مال مأموران بهشت نیست که. پس مأموران جهنم مثل مأموران بهشت عادلن، یعنی متخصص و متعهد. آسمانی ها را کسانی اداره میکنن که نه اهل اختلاسن نه اهل نجومی، یعنی هم متدینن هم متخصصن هم متعهد. مدبرات امر همشون همینه. این آیه را ذات اقدس اله به این وصف اعلام کرد که به ما کنتو متخذ المزلین عضدا، کسی که بیراه می رود یا راه کسی را می بندد، من او را مأمور جهنم نمی کنم چه رسد به مأمور بهشت، چه رسد به مأمور دنیا، چه رسد به مأمور حسابرسی. این سخن خداست. این سخن را سالار شهیدان استدلال بکند. یک کسی پیشنهاد داد که من فلان کار را فلان خدمت را به شما میکنم. حضرت این آیه را استدلال کرد و او ما کنت متخذ المذلین عضدا، من کربلایی میخواهم که هم متخصص باشد در جهاد شناسی و هم متعهد باشد تا آخرین قطره خون. این استدلال استدلال یه آدم مأموری نیست، این استدلال یک حاکم نیست و هر کسی هم مجاز نیست که اینجور استدلال کند. این کلام خداست. این که می‌بینید اسلام مونده، حرفای انبیا موندن، اینا از چوپانی شروع کردن تا وزارت، از وزارت شروع کردن تا چوپانی. نه شغل‌های ساده‌تر از چوپانی هست، نه شغلهای برتر و وزینتر از وزارت. قرآن کریم یک چوپان را ذکر میکند وظیفه چوپانی را، و یک وزیر را ذکر میکند وظیفه وزارت را. میگوید اگر چوپان است باید متخصص و متعهد در دامداری باشد، اگر وزیر است متخصص و متعهد در اون سمت وزارت باشد. اما جریان چوپان وجود مبارک موسی کلیم بود که 8 الی 9 سال در چوپانی شعیب بود و فرزند شعیب به پدرش گفت کسی را به عنوان چوپانی استخدام بکن، این خیر من استعجلت القویل امین. به شعیب پیغمبر گفت چوپان باید در دامداری نیرومند و در کار خودش امین و پاک، دستش پاک، چشمش پاک، قلبش پاک، قدمش پاک باشد. این چوپانی. این خیر من استعجر تلقوی الامین، الامین، یعنی متخصص متعهد. اما در وزارت وجود مبارک یوسف صدیق وقتی در دوران قحطی مصر خواست وزارت اقتصاد را به عهده بگیرد، گفت مرا وزیر اقتصاد قرار بدید، اجعلنی علی خزائن الارض، انی حفیظ علیم، متخصصم متعهدم، دستم پاک، مغزم متفکر. خب اگر دین بخواهد جهانی باشد، باید هر کسی در هر زمان در هر زمین سمتی دارد با این دو کار داشته باشد. هم اون مسئول باید به همچه افراد سمت بدهد، هم افراد با داشتن این دو ویژگی سمت بپذیرند تا کشور بشه کشور عقل و عدل و علوی. القوی الامین در چوپان و بانداری، انی حفیظ علیم در وزارت. کشور اگر این چنین شد میتواند منتظر ظهور ولیدش باشد، وگرنه همه مشکلات هست. جریان حسین ابن علی یعنی این. تمام مروانی ها و عباسی ها بیش از چندین قرن با این نام جنگیدند و نشد، چون این با فطرت مردم سازگار است. مردم همین را میپذیرند که سمت و کار را کسی داشته باشد که در اون رشته متخصص و نسبت به اون کار متعهد و امین و پاک. این میمونه. جنگ با او جنگ بی جهت است، فایده ندارد. سالیان متمادی نام مبارک ابی عبدالله را محو کردند. مرحوم شیخ مفید در مقنعه در بحث زیارات مسئله حج، اونجا یه زیارت کوتاهی در برای سید شهدا سلام الله علیه و آله میگوید به پیشگاه سالار شهیدان عرض کنید که با شهادت تو دو فاجعه رخ داد، یکی اسب رسول الله موتورن، یکی اسب کتاب الله مهجورن. تو که رحلت کردی پیغمبر تنها شد. این که میگن وصل موتور و وصل موتور یعنی تک تک، وصل در مقابل شف است، شف یعنی جفت. بعد از شهادت حسین ابن علی پیغمبر تک تک شد، یعنی سنت ترک شد. و اصبح کتاب الله مهجورا، قرآن از جامعه رخت بربست و از دست مردم فکر مردم فاصله گرفت. مهجور دو قسم است، یک مهجور یعنی متروک، یک مهجور از حجر است که ان الرجل لیهجر. یک روزگاری بود که در مکه این قرآن را معاذ الله مسخره می کردند که در سوره فرقان که در بخش مکی است وجود مبارک حضرت به ذات اقدس اله عرض می کند یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اینا شبها می نشینن، شب نشینی دارن، این قرآن را به باد استهزا می گرن. این مهجور به معنی مسروک نیست، چون توقع نبود که در مکه اینا حفظ قرآن داشته باشن، جلسه قرآن داشته باشن، انجمن تعلیم و تعلیم قرآن داشته باشن. تنها نگرانی حضرت این بود که شبها در شب نشینی ها قرآن را مسخره می کردن. وجود مبارک رسول گرامی علیه و آله آلاف و تحسنا به خدا عرض کرد که یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، که این از سنخ ان الرجل لیهجر است. یک مهجور معنی مسروک است که بعد از جریان شهادت سید الشهدا این طور شد که اونا موقتا با شهید کردن حضرت به هر دو آسیب رسوندن اما مختصر، ولی خود سالار شهیدان لحظه به لحظه به آیات قرآن تمسک میکنند. اما این که فرمود و ما کنتم متخذ المذلین عضدا، این در جریان عبیدالله ابن حر جوفی است. حضرت که از مکه برگشتن خواستن به طرف کوفه برن که حر نگذاشت، آمدن به طرف کربلا. کربلا هم یه ریشه دار و جای سابقه داری است. 20 سال قبل از جریان کربلا وجود مبارک امیر المؤمنین که از صحنه صفین برمیگشت بیاد به کوفه وارد سرزمین شد. کسی که در خدمت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه بود دید که امیر المؤمنین از مرکب پیاده شد، مقداری خاک را گرفت، بو کرد، فرمود هاهونا هاهونا، همینجاست همینجاست. این شخص میگوید من نفهمیدم حضرت بگد همینجاست همینجاست یعنی چی، و دارکت نماز خوند. عرض کردم یا امیر المؤمنین چی اینجاست؟ فرمود هاهونا مسار او عشاق نید عاشقان اینجا شده. حیف ما که نتوانستیم این کلمه عشق را که با جلال و شکوه در روایات ما آمده ای را حفظ بکنیم، به دست دیگری افتاد. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در جلد دوم کافی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل میکند افضل الناس من عشق العباده، فاضل ترین مردم کسی است که به نماز عشق میورزد. عشق از بالاترین تعبیرات ادبی ماست که اگر ما این عشق را به طرف معشوق حق یعنی خدا و انبیا و ابدیت ما به کار می بردیم دیگری نمی گرفت. 20 سال بعد جریان کربلا شد، حسین ابن علی دوم محرم شد، وارد هند زمین شد. وقتی که نام کربلا را شنیده بود هاهونا هاهونا همینجاست همینجاست، عرض کردن چی همین جاست؟ بود هاهونا مناخ و رکابنا، هاهونا مزده و اطفالنا، اینجاست که بچه های ما رو ذبح می کنن، اینجاست که بازن می کنن. خب این حسین ابن علی قبل از اینکه به این منطقه کربلا بیاید به این راه دید یه خیمه است. حضرت برای احیای همه دعوت شفهی داشت، دعوت کتبی داشت. فرمود این خیمه خیمه کیه؟ گفتن خیمه عبیدالله ابن حر جوفیه. حضرت نماینده فرستاد برای حر که بیا به کمک ما در صحنه کربلا. عبیدالله ابن حر جوفی گفت من اعلام بی‌طرفی کردم، کوفه در آستانه تحول تاریخی است. من گفتم اگر در کوفه بمانم با حسین ابن علی به جنگم آخرتم در خطر است، با اونها به جنگم دنیای من در خطر است. من از کوفه بیرون آمدم، آمدم اینجا چادر خیمه زدم، اعلان بی‌طرفی کردم. این جواب رو داد. اونگاه ذات مقدس حسین ابن علی سلام الله علیه برای احیای او حرکت کرد، خود شخصا آمد به خیمه عبیدالله ابن حر جوفی. عبیدالله میگوید وقتی حضرت به طرف خیمه من میآمد بچه‌های او اطراف او بودن. این منظر برای من خیلی رقتبار بود. من رو دعوت کرد با این وضع. من دیدم محاسن حضرت خیلی مشکیه. و حضرت عرض کردن این رنگ طبیعی محاسن شماست یا رنگ کردید؟ فرمود او جلیلیش شیب، من زود پیر شدم، این رنگ است. اون دعوت را وجود مبارک حسین ابن علی تکرار کرد. عبیدالله ابن حر جوفی همون حرف زد که من اعلام بی‌طرفی کردم، ولی اسب میدهم، نیزه میدهم، شمشیر میدهم، سپر میدهم. اونگاه وجود مبارک سالار شهیدان در جواب او این آیه را خوند فبود ما کنت متخذ المذلین عضدا. آیاتی که ذات مقدس حسین ابن علی قرائت کرد نشانه آن است که مجموعه این صحنه کربلا را قرآن تشکیل میدهد. اگر علی اصغر شهید شد آیات مربوط به پایان سوره مبارکه شمس را گوش زد می کند، جریان قوم ثمود را و ناقه صالح را ذکر می کند که خدایا ناقه صالح را ذبح کردن یا ترور کردن، تو به کیفر اونها توجه کردی، این بچه منم کمتر از ناقه صالح نیست. در سوره مبارکه یونس آیاتی که مربوط به نوح پیغمبر بود کن در روز عاشورا فعجب او امرکم. در سوره مبارکه هود آیاتی که مربوط به هود است قرائت کرد، موقع خروجش هم که خائفا یترقب آیه‌ای که مربوط به موسی کریم است کرد. بچه های حسین ابن علی هم در شام وقتی خواستن خودشون رو معرفی کنن آیه مودت میخوندن، آیه خمس میخوندن که ما خاندانیم. مستحضرید که جریان مودت که عجز رسالت وجود مبارک رسول گرامی است، قل لا اسألكم علیه عجزا الا المودت فی الغربا، این از در ادبی، این فی الغربا ظرف مستقر است به قول ادیبان، نه ظرف لغو، متعلق است به اون مستقری که محذوف است، یعنی الا المودت المستقرت فی الغربا، اون دوستی ریشداری که صمیمی باشد. صمیم یعنی توپر، این سنگ بزرگ نفوذناپذیر را میگن صخره سما، اون گوشی که حرف در او نفوذ نمی کند کرست میگوین اسم. دوست صمیمی دوستی است که درون پر باشد، نه دوستی که دوستش در لغلغه لسان باشد، یعنی اون دوستی که در صمیم دل و در حمیم جان شما نفوذ کرد، او عجز پیغمبر است. وگرنه دوستی شب عاشورا و روز عاشورا دوستی عاطفی است، و اون دوستی که غرق جان باشد، المستقرت فی القلوب باشد، اون عجز رسالت است. رضا جریان حسین ابن علی با تمام تلاش هایی که امویان کردن، مروانیان کردن، عباسیان کردن موند. مرحوم شیخ طوسی تو اعمالیش دارد که در دستگاه خلافت یکی از این خلفای عباسی، حالا یا منصور دوانقی بود یا قبل بود یا بعد بود، یه پیرمرد نشسته بود، گزارشگر کربلا آمد گزارش داد که اون درخت سدره را قطع کرده. این پیرمرد تعجب کرد، گفت لا اله الا الله. خلیفه گفت چرا تعجب کردی؟ گفت یه حدیث از وجود مبارک رسول گرامی علیه و علی آله آلاف و تحید و استنابا رسیده است که لعن الله قاطع شجره سدر، خدا لعنت کند کسی که درخت سدر را قطع بکند. ما نمیفهمیدیم که این درخت سدر کدام است، چیه، چرا قطع کننده او ملعون است. تا اینکه الان گزارشگر کربلا این گزارش را که داد فهمیدیم. در جریان کربلا قبر مطهر سالار شهیدان مستور و مخفی بود، هیچ کس نمیدونست، چون محدود رو شیار کردن، آب بستن، مزرعه کردن، گندم رویده شد، کلن به صورت یک مزرعه کشاورزی درام، معلوم نبود که قبر مطهر حضرت کجاست. یک درخت سدر اونجا بود که آشنایان میگفتند که وقتی وارد سرزمین کربلا شدید به اون درخت سدر رسیدید، 20 قدم دست راست مثلا اونجا قبر مطهر حسین ابن علی است. گزارشگران عباسی فهمیدن که آدرس قبر مطهر حضرت همین درخت سدره، این درخت سدر رو قطع کردن. گزارش به خلیفه عباسی رسید که درخت کردن. این پیرمرد که در کنار تخت خلیفه نشسته بود تعجب کرد، گفت رازش این است. خب با نام مبارک علی عبدالله، با قبر علی عبدالله، با هدف سالار شهیدان، سالان متمادی مبارزه کردن ولی نشد. سرش این است که خود حضرت با در محور قرآن حرکت کرد و کسانی را هم به کربلا دعوت کرد که الهی بیندیشند، فرمود به ما کنت متخذ المذلین عضدا. لذا یک ذره ظلم در صحنه کربلا نبود، همه اینها آماده بودند که سالار شهیدان هر چی میگوید اینا عمل کنند. عصر تاسوعا دیدن که یک صدای بمران اینه بنو اختنا، اینه بنو اختنا آمد، یعنی خواهرزاده های ما کجایند. وجود مبارک قمر بنی هاشم، مادرش از قبیله بنی کلاب بود و شمر هم از همون قبیله بنی کلاب بود و امون نامه آورد که گفت اینه بنو اختنا، اینه بنو اختنا. وجود مبارک قمر بنی هاشم وقتی فرمود، فرمود لعنت الله علیک و علی امانک، اتؤمننا و ابن رسول الله لا امان الله، من در امانم و پسر پیغمبر در امان نیست که او را ترد کرد. دوم محرم که سالار شهیدان وارد سرزمین کربلا شد، گزارش رسید روز سوم عمر سعد وارد شد. روز چهارم عمر سعد گزارش را به عبیدالله داد. روز پنجم دستور جدید از کوفه به عمر سعد رسید. روز ششم گزارش را عمر سعد به عبیدالله داد. روز هفتم دستور رسید که آبها را ببندید به روی اهل بیت که آب خیلی کم شد. روز هشتم گزارش رسید از عمر سعد به عبیدالله. روز نهم دستور عبیدالله به وسیله شم رسید که کار را هم اکنون یک سره کنید. عصر آتاسوها این حمله کردن. وجود مبارک ابی عبدالله به قمر بنی هاشم فرمود به ابی انت و امی، برو ببین چه خبر است و برو به اونها بگو حالا که اینا آمدن عصر یک سر کنن، اگر توانستی یک امشبی را به ما مهلت بدهید این کار را بکنید، چون بابا یعلم و انی احب و صلات الله به کثرت دعای و استقبال. ما که حراسی نداریم چه روز بجنگیم چه شب بجنگیم، ولی من نماز دوست دارم، میخوام از دوستم خداحافظی کنم، سجده رکوع سجود اینا رو دوست دارم، یک امشبی رو مهلت بگیر. و هو یحب انی احب الصلاة و کثرت الدعای و الاستقبال. وجود واره که قبر بنی هاشم فرمود ما آماده‌ایم ولی شما امشبی رو مهلت بدید. شب عاشورا را براشد مهلت بدن. وجود واره که ابی عبدالله فرمود این خیمه ها را که ما روز دوم وارد شدیم نصب کردیم، این خیمه ها بازه، یعنی این تناب ها از هم فاصله دارن، شما محدوده خیمه ها را تنگتر کنید به دو دلیل. یکی که رفت آمد آسان‌تر باشد، یکی این که این تناب ها را به هم محکم ببندید که این تناب ها خیمه ها سقوط نکنن، این بچه ها آسیب نبینن. این کار کردن، این خیمه ها را تنگتر کردن، تناب ها را به هم گره زدن. فرمود پشت این خیام را هم یک خندق بکنید، اینجا چون رود هست نی فراوانه، این که بوریا بود نی بود برای اینکه در کنار این رود عظیم این بوته ها رویده میشه، فرمود از این بوته ها بیارید تو این خندق پر کنید آتش بزنید که فردا اینا از پشت ما تا آخری لحظه بخوایم آبرومندانه و عزیزانه بجنگیم. اینا اگر از پشت حمله بکنن این دیگه جنگ اساسی نیست. فقط یک قسمت این جلوی خیمه باز بود که در خیمه دارالحرب که مجاهدان می رفتن و می آمدن، این قسمت باز بود، بقیه بسته بود. این که عصر عاشورا وقتی خیمه ها را آتش زدن از زید العابدین سوال کردن تکلیف بچه ها چیه، فرمود اینا تو خیمه نمونن فرار کنن. زینب کبرا به دیگران عرض کردن حجت خدا راه نیست، کجا فرار کنن، فقط راه همین جلوی خیام است که اینا سواره تخت و تاز میکنن، جای دیگر که راه نیست. پشت خیام خندق شده بود پر از آتش بود و بقایای آتش مونده بود. شب عاشورا حضرت همه رو جمع کرد. وجود مبارک امام سجاد می‌فرماد به اینکه شب عاشورا که شد من دیدم پدرم همه رو در خیمه جمع کرد، من چون مریض بودم وارد شدم ولی دم در ایستادم، دیدم پدرم خطبه خوند، خدا را شکر میکنم من اکرم تاب النبوه و علم تل القرآن و جعلت لنا اسماء و ابصارا و افئده، اینا را خوند و سخنرانی کرد و فرمود آیون فردا فردا در این بیابان غیر از کشتن خبری نیست، هر که باشد او رو میکشه. این یه بند و اینا با من کار دارن با شما کار ندارن، من بیعت را از عهده شما برداشتم، هر کس خواست برود برود. دست زن و بچه هاتون رو بگیرید بدید، اما زن و بچه های من داده بود. از این آزادگی بالاتر فابل آیون نه، دو طرفه، هر کی بخواهد به یاد ما بیاید ممنوع است، بخواهد از اینجا برود راه باز است، راه یه طرفه بسته است. اول کسی که قیام کرد گفت ممکن نیست از دست من داره قبلی بده یاد شد وجود مبارک عباس ابن علی. بعد زهر قیام کرد، دیگران قیام کردن، عرض کردن ممکن نیست دست از تو برده. حبیب ابن مظاهر اسدی عرض کرد یا ابن رسول الله، فردا آقا را شهید میکنم. زین العابدین گفت به من اشاره کرد که فردا آقا را هم شهید میکنم. پدرم فرمود نه، کیفه بابا ابو سمانیت ائمتن، او پدر هشت امام است، این نه او را شهید نمیکنم. بعد فرمود همه رو شهید میکنن، این طفل شیرخوار من رو شهید. قاسم عرض کرد عمو جان مگه اینا به خیلی میریزه؟ فرمود می به خیلی میریزن، اما بعد از شهادت من تا من زنده هم به خیلی نمیریزن. قاسم عرض کرد که اگر به خیلی نمیریزن بچه شیری که میدان نمی رود پس چگونه شهید می شود؟ فرمود اذا جفت روح و عطشا، وقتی کاملا جگر خوش کاملا لب تشنه شد، من بگم ولونی به من بدید تا سیرابش کنم، می برم سیرابش بکنم. کاری کرد هر منه که بعد از قیام مختار امام زین العابدین از اون شخص سوال کرد که هرمله هنوز زنده است یا نه. که بعد دست به دعا برداشت، اللهم ازقه هر الحديد و هر النار. بعد نوبت به قاسم رسید، عرض کرد عمو جان فردا منو میکشن. فرمود برادر زاده مرگ را چگونه مییابی؟ عرض کرد احلام من الاصل. فهم بله تو را هم فردا شهید میکنم. اینا اسراری بود که در اون خیمه اتمام حجت شد، مردم تجدید عهد کردن. پاسداری اساسی خیام بهده قمر بنی هاشم بود، کارا را هم تقسیم کرده بودن، گفتن نکند این من و عمویه ها اینا بعد عهدی بکنن، شبانه حمله بکنن، عده از اینها حرم را پاس می دادن به حفظ بکند. وجود مبارک زینب کبرا آمد به خیمه حسین ابن علی، اشکد برادر ما تجربه های فراوانی در زمان پدرمون برادرمون داریم، برادرت حسن ابن علی که قیام کرد عده او رو تنها گذاشتن، اگر اینها فردا تو رو تنها بگذارن ما چه کنیم؟ ما میخوام عزیزان شربت شهادت بنوشیم. حضرت فرمود نه، اینا تعهد کردن، اینا فردا من در نمی کنم. این گفتگوی برادر و خواهر را بعضی از پاسداران حرم حسینی شنیدن، به حبیب ابن مظاهر گفتن. حبیب گفت ما شبانه باید تجدید عهد کنیم. آمد پشت خیام داد زد یا ابطال سفر زد یا فرسان الهجا، ای راد مردان، ای شجاعان، هم بنی هاشم آمدن بیرون هم اصحاب و یاران. حبیب به بنی هاشم عرض کرد ما به شما عرضی نداریم، شما وارد خیمه هاشون بشید، ما با اصحاب کار داریم. به این اصحاب گفت دختر علی مثل که باور ما شبانه بریم تجدید عهد کنیم. آمد پشت خیمه زینب کبرا، السلام علیکم یا حرائر رسول الله. حضرت از خیمه بیرون نیامد، همون درون خیمه جواب سلام رو داد. حبیب عرض کرد حاضی اسنتو فتیانکم، این شمشیرهای نوکران شماست، شب بخواهد حمله کند شب دستور بدهد شب مبارزه میکنیم، روز دستور بدهد روز مبارزه میکنیم، وجود مبارک زینب کبرا دعا کرد، تشکر کرد که شما وفادارید. این جریان شب عاشورا بود. اما اون بخشایی که مال زینب کبرا و سالار شهیدان باشد، وجود مبارک زینب کبرا خب عالمه غیر معلمه بود و اسراری داشت و به وجود مبارک حسین بن علی در بخشای خاصی اسرار نهانی داشت. اصحاب که همه رفتند و شهید شدند، نوبت به خود حسین بن علی سلام الله رسید. رسم بر این بود که اگر یک مجاهدی میخواد به میدان برود، دیگران اسب رزم او را حاضر میکنند. هیچ کس نبود که اسب رزم حسین بن علی را حاضر کند. خود زینب سلام الله علیها زبان حالش این است که زین کنم از بحر رزم اسب سمند حسین. حسین بن علی سوار شد، زینب کبرا جلوی رکاب ایستاد. عرض کرد ما که صابریم، ولی برادر امشب در این بیابان من مانم ساربان، کسی نیست تو این شب، ساربان قصد انگشت تو را دارد. من دیدم چه کنم اگر شب رسید تو ساربان خواستم بکنم. حال اینها به زبان حال شبیه تر است. وجود مبارک حسین ابن علی به زینب کبرا سلام الله علیه ما چی گفت، ولی اینقدر هست که زینب با آسمون دارد درد دل می کند که بپوشن دیگه امشب رخ ماه را، که تا ساربان گم کند راه را، که دیگر ساربانی به طرف گودال قتلگاه نرود. اما وقتی اسب بی صاحب سالار شهیدان برگشت، زینب کبرا به میدان جنگ رفت، به میدان قتال رفت، اون برادر را آغشته به خون دید و دید شمر بالای سینه حضرت نشسته است. وجود مبارک سالار شهیدان در زیر شمشیر شمر یه مطلب فرمود: خون که چشمان مرا گرفت، من که تو را نمی بینم و نمی شناسم، ولی هر کس هستی بدام، لقد ارتقیت مرتقا عظیما، جای بسیار بلندی نشستی، اینجا را پیغمبر مکرر میبوسید، جدم پیغمبر از زیر گلوی من تا سینه من مکرر میبوسید، لقد ارتقیت مرتقا عظیما. طولی نکشید که صدای تکبیر بلند شد، زلجناح به خیمه آمد، از زلیمه من امت القتلت ابن بنت نبیها. نسألك اللهم و ندعوك و نقسم عليك يا الله 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 يا الله. پروردگارا تو را به انبیا و اولیایت قسم، تو را به صحف آسمانیت قسم، تو را به مقربان دستگاهت قسم، امر فرج ولیت را تسریع بفرما. نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه ولیت حفظ بفرما. روح مطهر امام راحل به شهدا را با اولیای الهی محشور بفرما. خطرات بیگانگان را به استکبار صهیونیست برگردان. اعمال ما، عبادات ما، مناجات های ما همه را به بهترین وجه قبول بفرما. عزاداری های سوگواران شرق و غرب عالم را به احسن وجه بپذیر. اقتصاد سالم، امنیت مملکت، امانت مملکت، تعهد مملکت، آسایش ملت و مملکت به بهترین وجه ارزانی بفرمان. جوانان ما، پسران ما، دختران ما مشمول عدیه زاکیه ولیت قرار بده. ترا به غیرت دینی، ترا به عصمت دینی، ترا به عزت دینی امر ازدواج جوانها را به بهترین وجه تسهیل بفرما. قده بدخیم طلاق را از جامعه اسلامی برطرف بفرما. این عدیه را برای همه سوگواران و عزاداران حسین ابن علی در شرق و غرب عالم مستجاب بفرما. ما و دودمان ما و فرزندان ما و جوانان ما را تا روز قیامت از بهتری شیعان علی و اولاد علی قرار بده. بیگانگان را بر این کشور مسلط مفرما. این کشور ولی عصر را سالمن با دست صاحب بزرگوارش ولی عصر برساد. این عدیه را، این زیارتها را، این مصیبتها را ذخیره دنیا و آخرت همه ما قرار بده. حسن عاقبت به همه ما قرار بده. دعاهایی که همه افراد دارند به بهترین وجه، هر فردی دارد به بهترین وجه مستجاب بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.